شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درگذشت. رئیس جمهوری یمن از مقام خود استعفا کرد. و نخست وزیر اسرائیل دو ماه دیگر در کنگره آمریکا درباره برنامه اتمی ایران سخنرانی می‌کند. جمعه سوم بهمن ماه 1393، حسن جعفری هستم. سلام به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. تلویزیون دولتی عربستان سعودی اعلام کرد که ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور شب گذشته در ساعت 1 بامداد در 90 سالگی در بیمارستانی در ریاض درگذشته است. به گفته رسانه‌های سعودی، امیر سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد این کشور انتخاب شدند. ملک عبدالله از چند هفته پیش به علت عفونت ریوی در بیمارستان بستری بود. در ادامه فشارهای شبه نظامیان حوثی، عصر دیروز عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از مقام خود استعفا کرد. بنابر گزارش ها، پارلمان یمن این استعفا را نپذیرفته و قرار است امروز نشستی اضطراری در این باره برگزار کند. دیروز همچنین نخست وزیر یمن هم استعفای کابینه را اعلام کرده بود. استعفای رئیس جمهور و کابینه یک روز پس از امضای توافقنامه بین دولت و شورشیان حوثی انجام گرفت. شبه نظامیان شیعه حوثی از صبح چهارشنبه کاخ ریاست جمهوری و منزل رئیس جمهور را در محاصره خود دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که در ماه مارس، کمتر از 2 ماه دیگر، به واشنگتن سفر خواهد کرد تا درباره برنامه هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا سخنرانی کند. این سفر به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، کاخ سفید اعلام کرد که در سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، باراک اوباما با وی دیدار نخواهد کرد. آقای اوباما در سخنرانی سالانه‌اش در روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرده بود که هر گونه مصوبه کنگره در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را وتو خواهد کرد. وکیل محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، میگوید نسبت به رأی دیوان عالی کشور اعتراض دارد و خواهان اعاده دادرسی در پرونده موکلش خواهد شد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3,850,000,000 تومان محکوم شده است. محمد رضا نادری، وکیل آقای رحیمی، گفته است اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را نپذیرد، حکم اجرایی خواهد شد. محمد رضا رحیمی پیش از این به 15 سال حبس محکوم شده بود. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی کار خود را دیروز در لندن آغاز کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میزبانان مشترک این کنفرانس یک روزه بودند. آقای کری در سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت گروه موسوم به دولت اسلامی مشکلی جهانی است و به واکنشی جهانی هم نیاز دارد. وزیران خارجه 21 کشور از 60 کشور عضو ائتلاف بین المللی علیه داعش در لندن گرد آمدند تا درباره آخرین وضعیت جنگ در مناطق تحت اشغال این گروه تبادل نظر کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار با نغمه آبدینی، همسر کشیش سعید آبدینی، شهروند ایرانی تبار آمریکا، قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. آقای آبدینی بیش از 2 سال است در زندان اوین تهران به سر می‌برد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، پس از این دیدار گفت ایالات متحده از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی به شدت نگران است. به گفته آقای ارنست، موضوع آزادی این افراد همچنان برای دولت آمریکا در اولویت قرار دارد. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی 4-5 باشید، کاری از همکارم نوشین سید حسینی.
سلام، به برنامه این هفته 4-5 خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهرداد میردامادی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
مردی در ژاپن که متقاضی رشته کارشناسی تغذیه در یک دانشگاه زنانه در شهر فوکوکای ژاپن بود، بعد از اینکه به دلیل جنسیتش از این دانشگاه جواب رد گرفت، رسما علیه این مرکز آموزشی شکایت و ادعای خسارت کرد. روزنامه ژاپن تایمز نوشته که این مرد متقاضی تحصیل دانشگاه رو به تبعیض جنسیتی مغایر با قانون اساسی کشور متهم کرده. در شکایتنامه این فرد 20 و چند ساله که به دادگاه منطقه فوکوکا ارائه شده، ضمن طرح ادعای خسارتی 5000 دلاری از دانشگاه زنانه فوکوکا خواسته شده که با درخواست پذیرشش موافقت بشه. در حالی که 4 دانشگاه تک جنسیتی زنانه در ژاپن وجود داره، وکیل این مرد گفته که این نخستین باره که شکایتی علیه یک دانشگاه زنانه، خصوصی یا دولتی، مطرح میشه و قانونی بودنش رو زیر سوال میبره. دانشگاه زنانه فوکوکا تنها دانشگاه عمومی در استان که رشته کارشناسی تغذیه رو آموزش میده. این مرد شاکی معتقده که بودجه نهادهای عمومی به وسیله مالیات دهندگان تامین میشه و رد تقاضاش برای تحصیل در رشته کارشناسی تغذیه باعث این میشه که مجبور بشه یا در دانشگاهی بیرون از استان سکونتش و یا توی یک کالج خصوصی تحصیل کنه.
نخستین پناهگاه افراد تراجنسیتی ترکیه در شهر استانبول افتتاح شد. بنیانگذار این پناهگاه، اویکو آی، به سایت خبری رادیکال گفته که هزینه راه اندازی این سرپناه با کمک‌های مالی عمومی تأمین شده. خانم اویکو آی که زنی تراجنسیتی هست، خودش رو مسلمانی متعهد توصیف می‌کنه و گفته که هدفش از این کار کمک و حمایت از افراد تراجنسیتیه. فعالان مدنی معتقدند که بسیاری از تراجنسیتی ها یا ترانسجندر ها در ترکیه به حاشیه رونده میشن و برای کار پیدا کردن دچار مشکلات بسیاری هستند و دست آخر هم چاره ای ندارند جز اینکه به کار در صنعت سکس رو بیارند. خانم آی هم تجربه مشابهی در این زمینه داره و گفته که هر کاری خواسته بکنه، اعم از کارگری، آشپزی یا حتی جاروزنی خیابونها، با در بسته و جواب منفی روبرو می شده. اویکو آی قصد داره که تعداد سرپناه ها برای تراجنسیتی ها رو در ترکیه زیاد کنه. بر اساس پژوهشی که سازمان ترانسجندر اروپا انجام داده، در فاصله سالهای 2008 تا 2014 میلادی 37 نفر از افراد تراجنسیتی در ترکیه کشته شدند که در کل اروپا بیشترین آمار کشته شدگان افراد تراجنسیتی محسوب میشه. سال گذشته میلادی دولت ترکیه ارتکاب جرم از روی نفرت و با انگیزه های تبعیض نژادی یا مذهبی رو ممنوع اعلام کرد، گرچه ارتکاب جرم با انگیزه یا هویت جنسیتی در میان ممنوعیت های اعلام شده نبود.
باستان شناسان در یکی از پارک‌های ملی غرب آمریکا یه تفنگ 132 ساله مدل وینچستر رو در حالی که به یه درخت تکیه داده شده بود پیدا کردند. این تفنگ که ساخت سال 1882 میلادی در پارک ملی گریت بیسین در ایالت نوادا پیدا شده و در طول دهه‌ها در معرض باد و بارون قرار داشته. به همین خاطر هم لوله این تفنگ پوسیده و هم قنداق چوبیش ترک خورده. رویترز به نقل از یکی از مسئولان این پارک ملی نوشته که قنداق این اسلحه به مرور زمان توی خاک فرو رفته بود. به گفته این کارشناس، بیش از 700 هزار عدد اسلحه مدل وینچستر 1738 در بین سالهای 1873 تا 1916 میلادی تولید شده و به دلیل محبوبیت زیادش بهش میگفتند تفنگی که بر غرب مسلط شد. مکانی که این اسلحه در پارک ملی گریت بیسین پیدا شده، حدود 130 سال قبل برای استخراج معدن و مزرعه داری مورد استفاده قرار می گرفته. قراره که این وینچستر 132 ساله در این پارک در معرض دید عموم قرار بگیره.
ونزوئلا به تازگی صف وایسادن تبدیل به یه شغل شده. کار از سحر شروع میشه و ساعت‌های طولانی زیر آفتاب داغ منطقه کارائیب باید ایستاد، دم به تله پلیس نداد و یا به پلیس رشوه داد تا زمانی که به یه جای مرغوب جلوی یه صف طولانی رسید و اون موقع اونجا را فروخت. رویترز نوشته که ونزوئلا با کمبود بی سابقه کالاهای اساسی مواجه شده و خریداران مضطرب برای تهیه مواد غذایی سوبسیددار هجوم میارن و به همین دلیل هم کار آدمهای جانگهدار در صف رونق پیدا کرده. این پدیده دو سال قبل شروع شد ولی ناگهان به دلیل کند شدن توزیع کالاها به مناسبت کریسمس و سال جدید میلادی، این کشور با کمبود کالاهای اساسی مثل شیر، گوشت، دستمال توالت و پوشک بچه روبرو شد. هرچند مردم منتظر توی این صف‌ها فقط محدود به خریدارانی نیستند که صرفاً برای رفع نیاز توی صف هستند و خیلی از اجناسی که به مردم فروخته میشه یا سر و کلشون با قیمت دو برابر توی بازار سیاه پیدا میشه و یا اینکه به کشورهای کولومبیا و برزیل قاچاق میشن. به همین دلیل هم پلیس توی فروشگاه‌ها حضور پررنگی داره و محدودیت‌هایی بر فروش اجناس اعمال می‌کنه و حتی برای جلوگیری از مراجعه چند باره مشتری بعد از خرید اول از یک فروشگاه در یک روز روی بازوی مشتری مهر می‌زنند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از مردم اون کشور خواسته که خرید از روی استراب رو کم کنند و گفته که هفته گذشته در طول 4 روز حدود 2/3 جمعیت 30 میلیون نفری ونزوئلا از سوپرمارکت ها خرید کردند که 3 برابر بیشتر از معمول بوده.
قراره که نخستین اثر معماری آنتونی گاودی، هنرمند اسپانیایی و از پرآوازه‌ترین معمارهای جهان، در شیلی ساخته بشه. خطوط پرپیچ و خم و کاشی‌های رنگی از ویژگی‌های بارز کارهای آنتونی گاودی است و هر سال میلیون‌ها نفر برای دیدن ساختمان‌های بی‌نظیر او به اسپانیا سفر می‌کنند. حالا بعد از حدود 1 قرن که از مرگ گاودی گذشته، شیلی اولین کشوری خواهد بود که گاودی در خارج از اسپانیا اثری معماری در اون خواهد داشت. روزنامه گاردین نوشته که گاودی در سال 1915 میلادی، یعنی حدود 100 سال قبل، مجموعه طرح‌های مربوط به یک معبد رو برای یه راهب شیلیایی فرستاده و قراره که ساخت این معبد امسال در شهر رانکاگوا در 80 کیلومتری ساندیاگو پایتخت شیلی شروع بشه. این طرح با نامه راهب شیلیایی به آنتونی گاودی در اسپانیا در سال 1922 میلادی کلید خورد. در این نامه راهب از گودی خواسته که برای ساختن یک معبد در شهر رانکاگوا براش طرح بفرسته. گاودی هم طرحی رو فرستاد و این پروژه رو در حکم برادری معنوی اسپانیا و آمریکا دونست. راهب در عوض نوشت که اجر کار گاودی رو با دعاهایش پرداخت میکنه. شیلی حالا بعد از حدود 1 قرن میخواد طرح ساخت معبد بانوی فرشتگان ما یا Our Lady of the Angels رو عملی بکنه. این ساختمان 30 متری قراره که بخشی از مرکز فرهنگی و معنوی گاودی و یک مدرسه هنر باشه و بقایای راهبی که آرزوی ساخت این مکان رو داشته هم به سرداب این معبد منتقل میشه. پیشبینی میشه که بازدید از این معبد تا 2 سال دیگه، یعنی سال 2017 میلادی، امکان پذیر باشه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.